هستن با امثال من، خیلی هستن البته، من خیلی از دوستانم هستن که همه با هم تصمیم گرفتیم رأی ندیم. وقتی من رأی ندم بچه‌های منم رأی نمیدن، بی تأثیر نیست. اینا میخوان یه محکی بزنن ببینن مردم میرن پای صندوق‌های رأی یا نه.
و شما اینطوری در واقع رأی منفی خودتون رو اعلام میکنید؟
بله.
بسیار خب، ممنونم از شما خانم ایران عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. در تلگرام به شناسه @فردگرام میتونید نظر خودتون رو برای ما ارسال بکنید. آقای حمید رو داریم روی خط ارتباطیمون، به شما سلام میکنم آقای حمید عزیز، و شما نظرتون چی هست؟ صحبت های خانم ایران رو شنیدیم، شما چی فکر میکنید؟
سلام آقای بقراطی و مهمانان عزیز. آقای بقراطی، من رأی نمیدم، عرضم بزرگتون که تحریم کردم مثل دوستان دیگه. نظرم هم اینه که از اینی که رأی نمیدیم تحریم میکنیم آیا بازدهی داره، این در آینده خودشو نشون میداد که ما اونایی که تحریم کردن مردم به ما میپیوستن، ما بهتر خودمونو پیدا میکردیم، از این دوگانگی و یا چنگانگی در می اومدیم. وقتی که در می اومدیم بعد نافرمانی مدنی شروع می شد، ما می تونستیم هممون با هم نافرمانی مدنی رو شروع بکنیم و این مطمئن باشین که اگر به این شکل پیش می رفت ما می تونستیم نتیجه مثبت‌تری بگیریم از اینی که بخوایم 4 سال دیگه صبر کنیم تا ببینیم چی میشه. شما فرض بکنین مثلا آقای روحانی تو این 4 سال کارگری که رفت کار کرد 6 ماه حقوقشو نگرفت، کتک به اعتراض کرد که من حقوقمو میخوام ولی کتک خورد، اون وقت رو چه سندی ما باید بخوایم بریم ایشون رو دوباره انتخاب بکنیم، دوباره بیاریم مثلا 4 سال دیگه برای رژیم زمان بخریم؟ نظر شخصی منه.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای حمید عزیز، متشکرم که نظر شخصیتون رو با ما در میون گذاشتید، با ما و شنوندگان رادیو فردا. از شما دیگر شنوندگان رادیو فردا هم دعوت میکنم که همین کار رو بکنید، گوشی تلفن رو بردارید، با ما صحبت بکنید. شماره ما هست 00420221122454. اجازه بدید سری بزنیم به رسانه های مجازی، کوتاه نظر 2 نفر از کسانی که برای ما نظرش رو فرستادن بشنویم. یکی از شنونده های ما صحبت بحثش در مورد این هست که این انتخابات اساسا انتخاباتی است که در نهایت رأیش به جمهوری اسلامی خواهد رسید.
به نظر من تنها پیروز انتخابات نظام جمهوری اسلامیه، چون که با 2 قطبی کردن کاندیدای ریاست جمهوری تونست حتی مخالفای خودش هم به پای صندوق رأی بکشونه.
شناسه @فردگرام جایی که میتونید در تلگرام پیامتون رو به گوش ما بقیه شنوندگان رادیو فردا برسونید. یک شنونده دیگر رو با نظر مخالف بشنویم.
رأی من آقای روحانی است، چون اگر آقای رئیسی پیروز انتخابات شود، سرمایه مملکت من خرج جنگ در سوریه و یمن می شود، یا با اتمام جنگ در سوریه و یمن خرج بازسازی سوریه و یمن میشه. من دوست ندارم که سرمایه مملکت من، حق مردم من، در اهدافی غیر از برای مردم من خرج بشه. و نه بزرگی با آقای رئیسی و دوستان اون در رژیم جمهوری اسلامی ایران است.
شما هم میتونید همین کار رو بکنید، یعنی اینکه گوشی تلفنتون رو بردارید، گوشی تلفن هوشمندتون رو از طریق تلگرام نظرتون رو به گوش ما و بقیه شنوندگان برسونید. خب آقای بشیرتاش، با شما شروع بکنیم. بحث مشروعیت و انتخاب بین بد و بدتر بحثی است که از سالیان دور، از وقتی که فکر کنم همه ماها یادمون میاد، مطرح بوده در ایران. در سالهای بعد مخصوصا بعد از 2 خرداد خیلی خوب بیشتر و با حجم بیشتری، با گستره بیشتری مطرح شد. امروز هم مطرح هست. با 2 میهمان قبلی هم این بحث رو داشتیم، می‌خواستم نظر شما رو هم بشنویم. شما چی فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید که آیا رأی دادن انتخاب بین بد و بدتر هست از سر ناچاری برای افرادی که به تغییر اعتقاد دارند، یا اینکه مشروعیت بخشیدن به کلیت نظام؟
ببین، در حسابات مشروعیت بخشیدن به کل نظام هست. بعضیا میگن که نه خیر، نقض گسترده حقوق بشر حکمرانی بد هستش که مشروعیت رو از یک نظام میگیره و نه رأی مردم. اما خب موقعی که ما ببینیم که در چارچوب یک نظامی 2 نفر کاندیدا شدند، به هر حال هر چقدر هم بگیم که از درون نظام باشن، ولی خب بالاخره یک تفاوت‌هایی هر چقدر هم به نظر ما اندک برسه، موقعی که مردم به استقبال بسیار گسترده‌ای داشته باشن و برن رأی بدن، به هر حال رقابتی باشه که همراه با هیجان باشه، طبیعتاً کل جهان موقعی که ماجرا رو نگاه میکنه میگه خب بالاخره این حکومت یک مشروعیت دموکراتیکی داره و یک واژه مشروعیت صفت و مشروعیت دموکراتیک بالاخره منتسب میشه به اینها. ما تو این سالهای اخیر خب خارج کشور هستیم و در ارتباط به هر حال با این رسانه‌های خارجی هستیم، با افراد به هر حال خود شهروندان خارجی، و میدونیم که به هر حال اولین چیزی که میگن که خب مردم رفتن رأی دادن، این رژیم مشروعیت داره، مورد قبول مردمه. مشروعیت فقط از حکمرانی خوب نمیاد، مشروعیت از مقبولیت مردمی هم میاد.
اجازه بدید این بحثو باهاتون داشته باشم. شما اینطوری که به نظر میرسه منتقد نظام جمهوری اسلامی هستید و اعتقاد هم دارید که رأی دادن در سیستم فعلی کمک به مشروعیت است. چه راهی به نظر شما میرسه به عنوان یک مخالف جمهوری اسلامی، به عنوان یک منتقد این حکومت، برای اینکه وضع موجود بخواد تغییر بکنه؟
خیلی ساده است. ما توی یک جهانی زندگی میکنیم با نزدیک به 200 کشور، حدود 130 خورده ایشون دموکراتیک هستند بر اساس آماری که فریدم هاوس میده. چگونه نظام ها از یک مثلا نظام های دیکتاتوری به سوی دموکراسی حرکت کردن؟ از طریق جنبش های اجتماعی، از طریق به اصطلاح انقلاب یا به هر حال فشارهای اجتماعی. شما در هیچ جایی، در هیچ جایی حتی یک کشور پیدا نمی کنید که یک نظام استبدادی مثلا یک انتخابات غیر آزاد بذاره و مردم با شرکت کردن در یک انتخابات غیر آزاد در چارچوب یک حکومت استبدادی تونسته باشن به دموکراسی برسن. همه جا بر اثر فشار اجتماعی بوده، بر اثر جنبش اجتماعی.
ممنونم، برمیگردیم با شما صحبت میکنیم، بحث رو ادامه خواهیم داد. آقای کاظمیان، نظرات رو شنیدیم، میدونم که شما مخالف این نظر هستید و عقیدتون مخالف این موضع‌گیری است. شما چی فکر میکنید؟
خب البته با بخشی از صحبت‌های آقای بشیرزاده من موافقم، همدلم با این بخش که برمیگرده به بحث مشروعیت و حکمرانی خوب. اما الزاماً انتخابات، شرکت در انتخابات یا عدم شرکت در اون، مشروعیت نمیاره یا مشروعیت رو از بین نمیبره. چرا؟ چون مثلا در رژیم صدام حسین یا در انتخابات مشابه در کشورهای اقتدارگرا یا رژیم‌های توتالیتر، خب مشارکت ممکنه اعلام بشه 99% به نفع مثلا صدام حسین یا بشار اسد یا دیگر نامزدهای یگانه انتخابات. همونطوری که در بعضی کشورها مثل مثلا ایالات متحده یا بعضی کشورهای اروپایی میزان مشارکت گاه در انتخابات به زیر 50% افت میکنه، به این معنا شرکت یا عدم شرکت در انتخابات به معنای مشروعیت بخشی یا سلب مشروعیت نیست. اما طبیعیه که ناظران، کسانی که ایستادن چه در بیرون ایران چه در داخل ایران، اینها باید تبیین کنن، تحلیل کنن کیفیت و دلیل و انگیزه مشارکت شهروندان رو در انتخابات. من بعید میدونم که اون چیزی که آقای بشیرتاش گفتن، کسانی که در ایران دارن شرکت میکنن در انتخابات، با اطمینان میشه گفت 99% اونها به این باور ندارن که شرکت اونها در انتخابات منجر به گذار به دموکراسی خواهد شد. قطعا ارزیابی واقع بینانه دارن از شرایط انتخابات در ایران و از همین منظر واقع بینانه هست که تصور میکنن شرکت اونها در انتخابات و انتخاب یک گزینه با یک گفتمان متفاوت، بحث انتخاب بین بد و بدتر نیست، بحث دو گفتمان کاملا متفاوت، دو اردوگاه کاملا متمایز با ویژگی ها و با نیروی انسانی متفاوته. اکثریت شهروندان میگن ما رأی دادن ما به یک اردوگاه متمایز از اردوگاه رقیب باعث خواهد شد که کیفیت زندگی ما نه برای 4 سال ای بسا برای زمان طولانی مدت تری بهتر بشه.
آقای کاظمیان، شما فکر میکنید این صحبت که با آقای بشیر داشتم، شما فکر میکنید که رأی دادن یعنی میتونه چیزی رو در ایران تغییر بده؟ آیا به دنبال، فرض کنید که حالا نگیم تغییر بنیادین، ولی تغییر محسوسی هستی؟ چون آقای بشیرتاش اعتقاد دارند که هیچ چیزی رو تغییر نمیده، اونچه که تغییر میده تقویت جنبش‌های اجتماعی هست، حالا که بتونه به انقلابی، به اصلاحات بنیادینی دست کم منجر بشه. شما در این باره چی فکر میکنید؟
واقعا بله، حتما. واقعا رأی دادن یا رأی ندادن در هر انتخابات معنی خودش رو داره. همونطور که اکثریت جامعه در انتخابات مجلس 90 که بعد از کودتای انتخاباتی 88 بود شرکت نکرد، این معنی داشت. الان هم طبیعتا من فکر میکنم رأی دادن معنی داره. چرا؟ چون روی کار آمدن یک قوه مجریه ای که کاملا همسو هست با راست افراطی و با دستگاه قضایی میتونه ساختار سیاسی قدرت رو یک دست کنه. اتفاقا از زاویه جنبش اجتماعی که آقای بشیرتاش گفتن، من معتقدم که روی کار آمدن یک دولتی که کمک کنه به جامعه مدنی و تقویت جنبش‌های اجتماعی طبیعتاً میتونه در طولانی مدت دموکراتیزاسیون رو در ایران گسترش و عمق ببخشه.
آقای کاظمیان، درباره این قضیه صحبت می‌کنیم به خاطر اینکه یکی از انتقاداتی که به دولت آقای حسن روحانی از طرف منتقدانشون وارد میشه این هست که اتفاقاً جنبش‌های اجتماعی، جنبش‌های مدنی از جمله جنبش دانشجویی، جنبش زنان، اینها که در دوران بعد از 88 سرکوب شده بود، در دوران ایشون نتونست جون بگیره. ولی اجازه بدید که این سوال رو تا چند لحظه دیگه، تا چند دقیقه دیگه با شما مطرح بکنم و پیش از اون بریم نظر چند نفر از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم. آقای کاور رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. پیش از اینکه آقای کاور رو صداشون رو بشنویم، شماره تلفن رو براتون تکرار می‌کنم: 00420221122454. آقای کاوه عزیز، به شما سلام میکنم و نظر شما چیست؟ خب متاسفانه مثل این که دوستان اتاق فرمان داریم، کاوه روی خط یا قطع شده؟ قطع شده. آقای ناصر، شما روی خط داریم، به شما سلام میکنم و نظر شما چی هست در مورد بحثایی که امروز شنیدید، بحث مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات؟
با وقت بخیر خدمت شما و مهمونای برنامه‌تون. ابتدا منم اینو عرض کنم که اگه قرار بود مردم در ایران با رأی دادن میتونستن در سرنوشت خودشون تأثیر داشته باشن، سرنوشت خودشون عوض بکنن، این دیکتاتور اعظم هیچ گاه اجازه رأی گیری و اجرای انتخابات رو نمیداد. این در درجه اول. در درجه دوم، در کشور ما متاسفانه در این 30 چند سال اخیر مردم میرن رأی میدن، نه اینکه برن رأی بدن منتخبشون به مجلس بره یا به رئیس جمهور بشه، میرن رأی بدن اونی که حکومت میخواد.
رأی سلبی میدن، یعنی
دقیقاً یعنی رأیی که نه به جمهوری اسلامی. بس نتیجه حسابم، چند تا از مهمانان این بحث رو کردن، اگر نظام جمهوری اسلامی واقعا این اعتقاد رو داشت، در این گزینه انتخابات یک گزینه هم به کارت انتخابات اضافه میکرد، گزینه نه، هیچ کدام. شما میرفتی میخواستی رأی بدی، میزدی هیچ کدام، من اینا رو قبول ندارم، رأی میدم ولی هیچ کدام. اینم یک چیز مدنی، یک مبارزه مدنی. و اما در مورد نظرات میهمانان برنامه‌تون، یکی از میهمان برنامه‌تون فرمودن که بله، در اروپا هم شما با رأی دادن یا ندادن مشروعیت نمیده. مثلا در همین هلندی که بنده توش زندگی میکنم، در انتخابات ماقبل آخر، بله، نزدیک به شاید 42-43% من شرکت کردن. چرا؟ چون اینجا همه چیز سر جاشه، کسی دزدی نمیکنه، چه رأی بدم چه ندم همه چیز سر جاشه، همه چیز داره منتب، داره سیستم ادامه پیدا میکنه. ما دزد و اختلاسگر نداریم که. ولی وقتی که یهو سیستم شروع میکنه تبلیغات زیاد میشه که آقا یه عده میخوان یک سیستم مثل سیستم برکسیت رو روی کار بیارن، میخوان از اروپا جدا بشن، دست راستی ها دارن روی سر کار میان، یهو میبینی که 82% میان شرکت میکنن و سرنوشت خودشون تعیین میکنن. یهو میبینی که مثلا اون دست راستی ها با اقلیت خیلی پایین از انتخابات حذف میشن. در اروپا رو شما هیچ وقت با نظام جمهوری ولایت فقیه نمیتونید.
ممنونم از شما.
ابزارهای دموکراتیک در ایران فقط انتخابات نیست، ما المنت هایی داریم مثل رهبری زیر مجموعه هاش که همه چیز رو دگرگون میکنن.
متشکرم.
بنابراین نباید رأی داد و رأی دادن کار اشتباهیه.
متشکرم از شما که در برنامه ما شرکت کردید. آقای ناصر، اجازه بدید که بریم به مشهد از طریق رسانه‌های مجازی و با آقای حبیب همراه بشیم که برای ما نوشتن: من هم مثل دیگر دوستان اعتقادم بر تحریم انتخابات بود، به خصوص بعد از سرخوردگی 88، اما روحانی حرفایی زد که برخلاف جریان حکومت است. رأی ما به روحانی برخلاف جریان حکومت قلمداد می شود و حکومت متوجه می شود که مردم طرفدار آزادی هستند. ایشون در پایان پیامش برای ما نوشته: دنیا هم متوجه می شود که مردم ایران به دنبال تغییرند. این بخشی از پیام آقای حبیب بود از مشهد که برای شما خوندم. نظری مخالف اونچه که شنیدیم، مخالف نظر آقای ناصر. آقای علیزاده رو روی خط ارتباطیمون داریم، به شما سلام میکنم از ایران آقای علیزاده عزیز، و نظر شما رو بشنویم در مورد بحث امروز ساعت ششم.
سلام عرض میکنم خدمت آقای بغراتی.
سلام به شما
و مهمانای عزیزتون. من به نظرم این دوستانی که مخالف انتخاب شرکت در انتخاب هستن به یه مسئله اساسی توجه نمی کنن، و اون مسئله روانی انتخاب اون شخصی که مورد نظرشون نیست و همه میدونیم چی هست. چون از فردا فرض کنیم که اون شخص انتخاب بشه، بلافاصله قیمت ارز میره بالا، قیمت کالا میره بالا، قیمت مسکن میره بالا، من یه مثال خیلی ساده و ملموس خدمتتون عرض میکنم. من الان مدتی یه سرمایه جمع کردم، میخوام یه منزلی برای خودم تهیه کنم. من الان خیلی نگرانم اگر اون آقا انتخاب بشه از فردا.
یا به نظر شما یعنی این مسئله تأثیر میذاره روی این که مردم بخوان رای بدن یا ندن، یا به چه کسی رای بدن؟ درست حدس میزنه؟ نظرتون اینه؟
چون اگه شرکت نکنم
احتمال داره اون گزینه دیگر
نظر ملت ایران نیست انتخاب میشن، به شدت قیمت ها ببین اثر روانی داره ها، بستگی به سیاست اون شخص هم نداره.
بله ممنونم از شما، متشکرم آقای علیزاده عزیز، ممنونم که شرکت کردید. متاسفم که وقت بیشتری نداریم برای اینکه بقیه نظر شما رو بشنویم. اجازه بدید بریم سراغ میهمانان برنامه و نظر اونها رو در مورد بحثایی که تا اینجا مطرح کردیم ادامه بحثی که داشتیم بشنویم. اما پیش از اون یکی از شنوندگان ما که از طریق تلگرام برامون سوالی رو مطرح کرده، دوستان اتاق فرمان، فکر می‌کنم پیام شماره 1 از همون شهرام جان، بله اون رو اگر میشه بشنویم ببینیم سوال ایشون چی هست.
بغراتی و با سلام به میهمانان عزیزتون، من سوالی داشتم از هر دو مهمان عزیزتون، آیا شرکت کردن در انتخابات مشروعیت بخشیدن در سطح جهانی به رژیم نیست؟ ممنونم اگر پاسخ بدهن، متشکرم.
خب این بحثش بحث مشروعیت رو در سطح بین المللی مطرح میکنه، اجازه بدید که از آقای بشیرتاش بشنویم نظرشون رو. آیا به نظر شما شرکت کردن در انتخابات، مشارکت، مشروعیت بین المللی حاصل
بله،
میکنه
بله،
برای ایران؟
ببینید آقای کاظمیان گفتن
چطور وقتی که اجازه بدید همینجا ازتون بپرسم، وقتی که فرض کنید که مسئله نقض حقوق بشر یا مسئله اتهام دفاع از تروریسم توسط جمهوری اسلامی، اینها بحث داغی هست که در آمریکا و اروپا مطرحه، دیگه حالا مشارکت باشه یا نباشه چطور مشروعیت ایجاد میکنه؟
برای اینکه این مشروعیت دموکراتیک ایجاد میکنه. ببینید مشروعیت که بگیم، خب اول از همه اینکه هر کشوری توی که عضو سازمان ملل متحد هست به رسمیت شناخته شده، حتی دولت کره شمالی هم به شکلی مشروعیت داره، مشروعیتی که برای اینکه کشور عضو سازمان ملل متحده. ولی موقعی که یک انتخاباتی برگزار میشه، نه تیپ انتخاباتی که توی عراق آقای صدام حسین برگزار میکرد، بلکه اینجا ما میبینیم که بالاخره رقابتی وجود داره ظاهرن، مردم به هر حال یک هیجانی دارن، میان شرکت میکنن و یک به اصطلاح شکل واقعا میشه یک نمایشی از انتخابات، رو یک نمایش واقعا به نظر من واقعا وحناور از انتخابات ریاست جمهوری رو به جهانیان نشون میدن که به اصطلاح خوب مردم آمدن اینجا، اینور به اصطلاح معتدل، اینور تندروه و ما اومدیم به اصطلاح به معتدلا میخوایم رای بدیم، یا مثلا اون تندروها مثلا 40% رای بردن یا 60%. خب تمام دنیا میگن که خب اینا مردم اینا رو میخوان.
کاظمیان بحثی رو مطرح کرد، بذارید همینجا اون نکته که روش انگوش گذاشته بودند برای شما تکرار بکنم، اینم نظرتون چی هست. میگن که بحث شمار شرکت کنندگان که شما بهش اشاره کردید برای جمهوری اسلامی اصلا مسئله نیست. یعنی اینکه اگر که بخوایم قبول بکنیم این گزاره رو که جمهوری اسلامی ارزشی برای حقیقت شمار شرکت کنندگان، میزان مشارکت قائل نیست و شماره ای رو می نویسه روی کاغذ و اعلام میکنه، اون وقت این بحث به نظرتون لوس نمیشه؟ یعنی اینکه فرض کنید میتونه از جای فیلم بگیره، از 5000 نفر فیلم بگیره، بگه 5 میلیون نفر شرکت کرده.
ببینید این کاملا متناقضه، کسی همچین ادعایی دارن، صحبتشون یک تناقض بسیار بزرگی درش صحبت میشه، وجود داره. هر موقع صحبت میکنیم که آخه تقلبی به اصطلاح در جمهوری اسلامی رخ میده، میبینم بلافاصله اینا میرن میگن نه آمار وزارت کشور نمیشه تقلب کرد، حد اکثر تا 2-3 میلیون میشه رفت، بیشتر تقلب نمیشه کرد. این آمار درسته. من با خیلی از کسانی که به اصطلاح این مسئله رو مطرح میکنن که نه خیر رژیم به هر حال مردم برن یا نرن یه رقم اعلام میکنه، تا صحبت از انتخابات پیشین میشه میگن نه بالاخره انتخابات درست شد، فقط سال 88 رو بگن خب شاید یه مقدار تقلب شد، وگرنه همیشه میگن خب وزارت کشور گفته 55%، وزارت گفته، حتی میان میگن خب کمتر از 50% هرگز شرکت نکردن. چرا؟ چون وزارت کشور، بله وزارت کشور اینو اعلام کرده.
میگید که یک رویکرد دوگانه دارن.
موقعی که ما بگیم که آخه این درست نیست، میگن نه شما اصلا توهم دارید و مگر میشه وزارت کشور اینه.
نظر آقای کاظمیان، اول آقای کاظمیان در مورد این قضیه صحبت بکنیم که مشروعیت بین المللی که پرسش یکی از شنوندگان کوتاه اگه میشه بفرمایید، بعدش درباره صحبت آقای بشیر داشت.
ببینید قطعا افزایش مشارکت منجر به این میشه که خب یک تصویر متفاوتی و یک پیغام متفاوتی به جهان صادر بشه. اما اون کسانی که میخوان داوری کنن در مورد این واقعیت، اون داوری اونها مهمه که آیا پیام مردم این رو دال بر این میگیرن که حامی کانون مرکزی قدرتن یا مردم معترض به کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی هن. من گمان میکنم قطعا همه ناظران و تحلیلگران سیاسی در این 20 سال اخیر از انتخابات 76 به این سو مشارکت اکثریت و دال بر تغییر خواهی مردم گرفتن. حالا من یه پا فراتر میذارم، اصلا گیریم که مشروعیت جمهوری اسلامی ستانده بشه، کسانی که دنبال اینن که این مشروعیت افت کنه، اون وقت دنبال تغییر رژیم از چه طریقی هستن؟ از طریق نیروی خارجی؟
این بحث تغییر رژیم رو بذاریم برای کمی بعدتر، به همین نکته آقای بشیرتاش اشاره بکنیم که میگه تناقضی وجود داره در دیسکورس اصلاح طلبان.
اون تناقض اگه وجود داره، اتفاقا اونجایی که آقای بشیرتاش دارن اشاره میکنن بهش که انتخابات در ایران با انتخابات در عراق فرق میکنه و واقعا درسته، اما از این باید نتیجه متفاوتی گرفت و اون نتیجه‌ای که مردم دارن میگیرن، یعنی معتقدن وقتی انتخابات در ایران با ماهیت انتخابات در یک رژیم توتالیتر مثل بعثی عراق یا کره شمالی فرق داره، پس من میتونم برای پیشبرد پروژه‌های خودم نه الزاماً گذار به دموکراسی. اینا خیلی فرق داره. برای بهبود تدریجی خودم نیروهای شبه دموکرات رو در ساختار قدرت افزایش بدم، پتانسیل اینها رو، و جامعه مدنی ایران به این نتیجه رسیده به گمان من که افزایش حضور این نیروهای شبه دموکرات یا بوروکرات در ساختار سیاسی قدرت میتونه کمک کنه به جان گرفتن همون جنبش‌های اجتماعی که آقای بشیرتاش گفتن، و فکر می‌کنم که این خودش رو مثلا در پیام آقای دکتر سعید مدنی که الان تبعید بندر عباس متبلور کرد، ایشون معتقده که دو نگاه وجود داره، یک نگاه فقط رفرمیستی است، یعنی اصلاحات شبه دوم خردادی، یک نگاه از منظر دموکراتیزاسیون و همین تقویت جنبش‌های اجتماعی.
آقای بشیرتاش همینجا نظرتون رو بشنویم در مورد صحبتایی که آقای کاظمیان کردن تا شاید فهمیم.
برای آقای کاظمیان، خب در مورد جنبش‌های اجتماعی که به هر حال نظر مشترکی داریم، یعنی آقای کاظمیان درست می‌فرمایند که از طریق انتخابات این که خیال کنیم به دموکراسی می‌رسیم اصلا همچین چیزی امکان‌پذیر نیست،
ولی میگن تغییرات کوچک ارزشمنده.
ایشون بله، ببینید من موافق هستم که به هر حال نیاز به فضا وجود داره برای اینکه جنبش‌های اجتماعی بتونند پویاتر باشن، در این اصلا به وجود بیان، در اینکه حرفی نیست. اما ببینید پیامی که داره این انتخابات می سونه، رأی به حفظ وضع موجوده. ما قرار نیست رئیس جمهور عوض کنیم، ما قراره وضع، یعنی کسانی که میگن در انتخابات شرکت کنید به هیچ وجه دنبال بهبود شرایط نیستن،
میگن
وضع موجود حفظ بشه برای اینکه
آقای کاظمیان وضع موجود میخواد حفظ بشه.
آقای بقراتی ببینید، من فقط به این اشاره کنم که الان اگر آقای روحانی نامزد نمیشد، آیا چند ده هزار نفر در مشهد این مجال رو پیدا میکردن که در استادیوم جمع بشن و شعار بدن علیه آقای علم الهدا؟
یا آیا مقطعی
نه، قطعا مقطعی است، اما جامعه زیر فشار و سرکوب ایران از این بزنگاه‌های انتخاباتی استفاده می‌کنه برای که شبکه‌های اجتماعی خودش و مطالبات خودش رو تعقیب کنه. قطعا همه کسانی که در انتخابات فعال میشن یک کادر سیاسی نیستن، اما این باعث امیدبخشی و جان گرفتن همون جنبش‌های اجتماعی میشه که میتونه تو طولانی مدت کمک کنه به قدرت گرفتن جامعه مدنی.
بسیار خوب، بازم با شما صحبت میکنیم با هر دو درباره همین مسائل، و اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، باز هم نظر اونها رو بشنویم. آقای امین رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. شماره تلفن ما دوستان هست 0042-02-21-12-24-54، مستقیم میتونید با ما صحبت بکنید. آقای امین به شما سلام میکنم و خیلی کوتاه خواهش میکنم نظر خودتون رو بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما. حالا که میگید کوتاه چشم، من به نظر من بهتره که تو انتخابات شرکت کنیم و من با این دید میرم که بین بد و بدتر رو انتخاب نمی کنم. من اینجوری میبینم که به هر حال آقای روحانی قدم هایی برداشته، اینجوری هم نیست، پس بیایم کمکش بکنیم تا قدم
اون گام ها چی بوده آقای امین؟ میشه یه مقدار روشن بگید
در چه مورد
گام هایی که آقای روحانی برداشته؟ که میگید گام هایی برداشته، چی منظورتونه در واقع؟
بالاخره همین برداشته مسئله برجام بوده، بالاخره توسعه ریل های قطاری کشور بوده، ناوگان هواییمون بوده، این مسائل به هر حال پزشکی که مردم واقعا درگیرش بودن.
نه، به نظر شما با رأی دادن کمک میشه که اون چیزی که از نظر شما روی کرده مثبت بوده تداوم پیدا بکنه؟
آقای بقراتی، من به عنوان پدر، یه مسئله رو خیلی کوتاه عرض کنم.
خواهش میکنم.
من خودم به عنوان پدر دوتا بچه حاضر نیستم که بچه هم برن تو خیابون تا
جلوی گلوله وایسن. ما اگه بخوایم بریزیم تو خیابون شلوغ بکنیم چیز باشه، به هر حال یه عده کشته میشن، حالا بچه های من باشن یا بچه های دیگران. پس بیایم قدم به قدم یه چیز رو درست بکنیم.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای امین عزیز که در برنامه ما شرکت کردید. 00420221122454 شماره تلفن ماست. در تلگرام میتونید پیام صوتیتون رو برای ما بفرستید. از دوستان اتاق فرمان خواهش میکنم پیام تلگرامی شماره 4 رو پخش بکنیم که در واقع یکی از شرکت کنندگانی هست، شماره 4، الان فکر کنم روی شماره 6 هستیم دوستان اتاق فرمان، یکی از شرکت کنندگانی هست که در برنامه شرکت در انتخاب شرکت کرده بود، اما گویا بعد میگه که پشیمون شده از اینکه شرکت کرده.
در مورد روحانی میخواستم صحبت بکنم. ایشون تا کنون حدود
4، شماره 4 رو دوستان، الان شماره 6 اشتباهی داره پخش میشه. خب مثل این که مشکل فنی پیش اومده و شماره 4 رو نمیتونیم پخش بکنیم، تمام سیستممون به هم ریخته اینجا مثل این که. بسیار خوب، اجازه بدید حالا بریم شنونده دیگری رو روی خط بیاریم فعلا، تا پیش از این که بتونیم بر پیام‌های تلگرامی رو سر و سامونی بدیم و برای شما پخش بکنیم. آقای محسن رو میاریم روی خط ارتباطیمون. آقای محسن عزیز، به شما سلام می‌کنم، ممنونم که انتخاب می‌کنید رادیو فردا رو، و نظر شما چی هست در مورد انتخابات؟ اهمیتی داره شرکت کردن در انتخابات امروز؟
الو،
منم خدمت شما و الو صدای من هست.
آقای محسن عزیز شما روی خط داریم، دوستان اتاق فرمان. آقای محسن بسیار خوب، سلام میکنم به شما و نظر شما رو بپرسم درباره این که اهمیت شرکت در انتخابات امروز چه هست؟ آیا اهمیتی داره اساسا؟
سلام
هستم
آقای بغلاتی.
سلام به شما، بفرمایید.
صدای من میشنوید؟
بله بفرمایید.
آقای بغلاتی، من چند تا موضوع هست که میخواستم تیتروار در این تو مدتی که به من دید عرض کنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
من سوالم از کارشناس محترم برنامه‌تون آقای بشیرتاش اینه و تمام دوستانی که مخالف رأی دادن، مشروعیت رفت زیر سوال. اوکی، مشروعیت رفت زیر سوال، آیا این دستاوردی داره؟ آیا اصلا واقعا چی؟ آیا روسیه مشروعیت زیر سوال نیست سالها؟ چی شده؟ به چه نتیجه رسیدن؟ من خب این سوال اولم بود که می‌خواستم مطرح کنم. سوال دومم، آلترناتیوی که دارید چیه؟ می‌خواد چه کار؟
آلترناتیوش
الان مشروعیت رفت زیر سوال. بله، الان آمریکا برای ما دموکراسی می‌خواد بیاره. تو رو خدا لطفاً اینو پیش‌داوری نکنید. من نه موافق، من به عنوان یه آدم دانشجو دارم از شما سوال می‌پرسم. شما استاد، من دانشجو.
خواهش
می‌کنم. الان نمونه‌هایی که از کشورهای خارجی دموکراسی رو به عنوان یه کالا یا تزریق واردش کردن، آمریکا واردش کرده، افغانستان، کشورهای عربی، آیا واقعا به نتیجه رسیده؟ این سوال بعدی من.
بسیار خوب آقای محسن عزیز، من همین سوالا رو اگر مطرح بکنم فکر کنم وقت برنامه تموم میشه، چون بحث خیلی طولانی هست. اجازه بدید که همین سوالای بسیار مهمی رو که شما پرسیدید مطرح بکنم با هر دو کارشناس برنامه. پیش از اون من یک بار دیگه از دوستان اتاق فرمان سوال کنم که تلگرامو سرسامون گرفت، میتونیم پخش بکنیم بر مردم. خب تلگرام شماره 4، خانمی هست که در برنامه شرکت در ببخشید انتخابات شرکت کرده ولی در حین شرکت در انتخابات پشیمون شده. بشنویم.
برای رأی دادن امروز صبح به یک از شعب اخذ رأی واقع در شمیرانات تهران مراجعه کردم که حالا اسم شعبه رو دقیق نمیبرم، و بعد از انتخابات سال 88 به بعد بود که من تو هیچ انتخاباتی شرکت نکرده بودم و امروز بعد از مدت‌ها تصمیم گرفتم که تو انتخابات شرکت کنم و واقعا پشیمون شدم از اینکه این کار کردم. توی صف وایستاده بودم که نوبتم بشه رأی بدم. اون خانومی که ناظر بود و از وزارت کشور اومده بود اومد جلو و با یه لحن خیلی بد برگشت به من گفت شما چرا رنگ بنفش پوشیدید؟ به هیچ عنوان در معرض دوربین عکاسی و فیلمبرداری ما قرار نگیرید، وگرنه تمام رأی این شعبه باطل اعلام میشه. معنی احترام گذاشتن به عقاید شخصی و حقوق شهروندی واقعا اینجا برای من روشن شد تو ایران. واقعا از این که تو انتخابات سال 1396 شرکت کردم پشیمون شدم. متاسفانه عقاید شخصیشون رو میخوان به دیگران تحمیل کنن، رنگ لباس تو باید اینا تعیین کنن. بهتر بود یکی رو جلوی در میذاشتن، هر کس که رنگ بنفش یا سبز پوشیده بود اصلا راه نمیدادن. واقعا جای تاسف داره.
بسیار خوب، اینم پیام تلگرامی یکی از شنونده های ما بود که شنیدیم. شنونده دیگری، مخاطب دیگری رو بشنویم و بعدش برگردیم سراغ آقای بشیرتاش و کاظمیان با پرسش های آقای محسن.
یه بارم که شده تکلیفمون رو با این رژیم مشخص کنیم. ما یا رژیم رو قبول داریم یا قبول نداریم. اگه قبول داریم که بریم پای صندوق به رئیسی و هر نامزدی که این رژیم میگه رای بدیم. اگه نداریم دیگه روحانی و خاتمی و هاشمی و اینا یه چیز بازیه، یه بازیه که مردم رو بیارن سر صندوق. نریم رأی بدیم، بزنن خود، شاید اتفاقی نیفته با رأی ندادن ما، اما خود اینایی که تو حکومتن میبینن دارن ریزش میکنن، میبینن آرای مردمیشون کمه، شاید یه تغییری بکنن.
بسیار خوب. خب این دو شنونده تلگرامی ما، دو مخاطب تلگرامی ما نظرت متفاوتی داشتن نسبت به آقای امین و محسن که روی خط اومدن. امین و محسن موافق شرکت در انتخابات بودن، این دو مخالف. اون خانم شرکت کرده بعد پشیمون شده بود. آقای بشیرتاش، از شما به طور مستقیم آقای محسن سوال کرده بود که شما میگید مشروعیت زیر سوال میره، چه نتیجه ای داره و آلترناتیو شما چی است؟ چه جایگزینی دارید برای؟
ببین، من همونجور که بهتون گفتم، اصولا در حتی در حکومت‌های دموکراتیک وظیفه اپوزیسیون مشروعیت زدایی از اون دولتی که مستقر هستش. یعنی شما حتی در کشور فرانسه هم که نگاه می‌کنید، موقعی که حزب سوسیالیست در اپوزیسیون باشه مرتب سعی می‌کنه مشروعیت زدایی بکنه از دولت، نه از برحال دولت، به منظور هیئت دولت مستقر هستش. خب ما طبیعتاً در نظام‌هایی که دیکتاتور هست، برای اینکه بشه برحال شرایط رو فراهم کرد برای گذر از اون نظام، اولین گام مشروعیت زدایی گسترده است. شرکت در این انتخابات نه تنها کمک به این مشروعیت زدایی نمی‌کنه، بلکه باعث همونجوری که گفتم ایجاد مشروعیت هم میشه. ببینید، الان 20 ساله که این پروژه اصلاح طلبی که همش میگن شما آلترناتیو ندارید، برعکس آلترناتیو وجود داره. آلترناتیو همون چیزی که در کل دنیا وجود داشت، در آفریقای جنوبی، در آمریکای کشور آفریقای جنوبی، در کشورهای آمریکای جنوبی و در کشورهای اروپای شرقی، در همین چکی که ما وجود داریم به اصطلاح الان هستیم. ولی ما اون پروژه‌ای که میگن آقا بقیه آلترناتیو ندارن، این ما، ولی ما پروژه داریم 20 ساله که میگن قدم به قدم بریم وضعیت رو بهتر بکنیم، ولی متاسفانه قدم به قدم وضعیت بدتر شده، فقط باعث تقلیل مطالبات مردم ایران شده و الان کار به اونجا رسیده که میگن خب همینو نگه داریم. ببینید، آزادی رسانه‌ای ایران در میان 15 کشور آخر دنیاست، آزادی اینترنت در میان 5 کشور آخر دنیاست، و میگن خب خوبه نگرش داریم جز 5 تای آخر باشیم، وگرنه ای رئیسی بیاد ممکنه بشیم چهارم تو آخر یا سوم باشیم. وضعیت ازن این بانوی ایرانی که صحبت میکردن که رفتن رای دادن، واقعا قابل تاسفه. اون مأمور وزارت کشور که بهش یه همچین تذکری زده، ببینید، وزارت کشور دولت روحانی آمد زیر نام تعدیل جنسیتی برای اینکه خانم ها دیگه نتونن برن در مدارس ابتدایی به پسرها درس بدن، بسیاری از خانم ها رو زود بازنشست کرد، کنار زد و دیگه اصلا استخدام زن ها رو بسیار محدود کرد. درصد شاغلان زن ایرانی از 12% به 11% رسید، در حالی که تو افغانستان 16% و در پاکستان 24%. چگونه میتونه این بانوی ایرانی راضی باشه از وضعیت فعلی، راضی باشه از اقدامات وزارت کشوری که به هر حال اون مأمورش به هر حال بهشون تذکر داده؟
آلترناتیو رو که سوال مشخص محسن بود، اگر که بهش اشاره بکنید، حالا شما اسم بردید آفریقای جنوبی، در کشورهای آمریکای جنوبی، دقیقاً نمیدونم منظورتون کدوم کشور هست، ولی دقیقاً یعنی چه اتفاقی بیفته؟ چطور یعنی مردم برن تو خیابون؟ اگر مردم قرار برن تو خیابون، احتیاج به یک اهرمی هست، احتیاج به جنبش اجتماعی هست، جنبش های مدنی هست، شما فکر میکنید که چطور میشه به وجود آورد؟ اصلا امکان به وجود آوردنش وجود داره؟
من فکر میکنم شرایط در ایران فراهمه برای جنبش های اجتماعی، برای اینکه کوچکترین منفذی که باز میشه همون زمانی که مردم میگیم خب مردم دیگه دنبال هیچ نیستن، فقط فکر منافعشونن، فساد همه جا رو گرفته، کوچکترین منفذی که باز میشه میبینیم که مردم میریزند و همه رو شگفت زده میکنن. در خود جنبش سبزی همچین اتفاقی افتاد. من فکر میکنم که اول از اینکه جنبش به اصطلاح اجتماعی دستوری نیست، اینکه یک نفر بگه آقا من رهبر اپوزیسیون هستم میام دستور میدم، همچین چیزی نیست، اتفاق میفته. در هیچ کشور دیکتاتوری شما از 6 ماه قبل از یک سال قبل نمیتونید بگید نه من برنامه انقلاب چیدیم و 6 ماه دیگه سرنگون میشه، یک سال دیگه نه، اما گفتمانش باید باشه. تا زمانی که این گفتمان ایجاد نشه، امکان ایجاد این جنبش های اجتماعی و امکان اون به اصطلاح انقلابی که لازم داره کشور ایران، انقلاب یه مقدار بدنامش کردن. ما هر چی داریم از انقلاب مشروطه داریم، هر چی داریم، تمام ارزش هایی که به هر حال در شرایط فعلی به اصطلاح ارزش های جهان شمولی که وارد ایران شد از طریق انقلاب مشروطه است. انقلاب الزاما چیز بدی نیست، انقلاب مشروطه به هر حال یه چیز ایدئالی میتونه باشه برای ما.
ممنونم از شما آقای بشیرتاش عزیز، صحبت ها رو شنیدیم. آقای کاظمیان، فکر کنم احتیاج به پرسشی نباشه با واکنش شما.
من فقط خواهش میکنم که اون وقتی که در اختیار بشیرتاش منم من خودمو میذارم جای آقای محسن، از طرف ایشون که متاسفانه نیستن، من معتقدم که آقای بشیرتاش پاسخ ندادن به پرسش مهم ایشون. یعنی آقای بشیرتاش نه رهبر یک حزب سیاسی هستن، نه عضو یک تشکیلاتی هستن که در ایران در حال حاضر فعال باشه، و اطلاع دارن آقای بشیرتاش از سرکوبی که متوجه احزاب در ایران هست و تشکیلات. طبیعتاً اعلام یک امر کلی که آقا جنبش اجتماعی باید شکل بگیره، این تو خلأ شکل نمیگیره. وظیفه کسانی که طراحی راهبردی میکنن یا نظر استراتژیک دارن اینه که به تهدیدها، به فرصتها، به نقاط قوت و نقاط ضعف اشراف داشته باشن و روی اینها برآورد کنن. من گمان میکنم کسانی که در ایرانن و دارن کار سیاسی میکنن، در متن همین واقعیت هاست که دارن اقدام میکنن. خیلی ها هستن در ایران که رأیشون الزاما مساوی با تداوم جمهوری اسلامی نیست، دنبال یک رژیم دموکراتیکن، اما برآورد قوا حاصل نیروهایی که در جامعه مدنی و در ساختار حکومت وجود داره شده این وضعی که به عنوان نمونه بیش از 6 سال رهبران جنبش سبز در حصر خانگیان. این واقعیت تلخ فضای سیاسی امروز ایران است.
خب آقای کاظمیان، من همینجا یه پرسش مطرح بکنم که آقای بشیرتاش رو انگوش گذاشته بودن. آقای بشیرتاش میگن تا وقتی که گفتمان براندازی، گفتمان انقلاب وجود نداشته باشه و جا نیفته و مردم تکرارش نکنن، اون نمیشه انتظار داشت اون جنبش‌های اجتماعی به وجود بیاد، و اگر اشتباه نکردم اعتقاد دارن که این رأی دادن‌ها باعث میشه که اون مسئله به تعویق بیفته و به اصطلاح به کناری زده بشه.
خب آقای بشیرتاش میتونن گفتمان رو تبلیغ کنن و من شخصا آرزوی موفقیت میکنم، اما فراموش نکنیم که در همین نیروهای سیاسی که الان در ایران فعال هستن، به عنوان نمونه به طور مشخص نیروهای ملی مذهبی یا نیروهای ملی، اینها از فردای تکوین جمهوری اسلامی تاکید کردن که اعتقادی به ولایت فقیه ندارن، یعنی در چارچوب گفتمان جمهوری اسلامی فعالیت سیاسی نمیکنن. اما آقای دکتر بهروز برومند از اعضای ارشد حزب ملت ایران، ایشون اعلام میکنه که بعد از 35 سال من در این انتخابات شرکت خواهم کرد. ایشون یار معروف فروهر بودن و میگه که من تحریم حالا دیگه بی‌فاصله، به ویژه در این فضای دو قطبی یا اعضای نهضت آزادی ایران یا فعالان ملی مذهبی که در متن واقعیت‌ها دارن تصمیم میگیرن. یه نکته رو من ببخشین اضافه کنم که برمیگاش به اون اظهار نظر مهم اون خانمی که رفتن رأی بدن. ببینین ایشون گفتن هیئت عضو هیئت نظارت، هیئت نظارت در اختیار شورای نگهبان، اینها نمایندگان شورای نگهبان هستند و اتفاقا میلیون ها زنی که از منظر تغییرخواهانه دارن شرکت میکنن در انتخابات، برای همینه که بتونن این نگاه رو به حاشیه ببرن که به کسی که پوشش بنفش و سبز داره نگه وارد حوزه انتخاباتی نشو، و این در اختیار وزارت کشور آقای روحانی نیست و من فهم میکنم ایشون دچار یک سوء برداشتی شدن قطعا.
ممنونم از شما آقای کاظمیان عزیز. باز هم برمیگردیم صحبت میکنیم، بحث زیاد هست، اجازه بدید باز هم شنوندگان روی خط بیاریم، نظرشون رو بشنویم. 00420221122454 شماره تلفن ماست در برنامه ساعت ششم رادیو فردا، و خانم آرزو روی خط ارتباطی ما. به شما سلام میکنم خانم آرزو، و نظر شما چی هست در مورد انتخابات امروز؟
سلام آقای بوراتی، عصر خوبی داشته باشین. عرضم به حضور شما که من متاسفانه هنوز نتونستم به پای صندوق رای برم، چون شهر ما با جایی که معمولا صندوق داره خیلی فاصله داره و حالا انشالله بعد از این بتونم کاری بکنم، ولی موافق هستم با این که شرکت بشه توی انتخابات، برای اینکه الان خیلی از افرادی که برای کشورمون دارن چنگ و دندون نشون میدن، از عربستان بگیرید تا اسرائیل تا هر تمامی کشورهایی که دور اطراف ما، همشون منتظرن ببینن الان قراره چه اتفاقی بیفته. همشون دارن برنامه میریزن ببینن چه نتیجه‌ای از این انتخابات خارج میشه.
یعنی به نظر شما تفاوت معناداری خواهد کرد به لحاظ سیاست خارجی و منطقه‌ای و استراتژیک اگر آقای روحانی یا آقای رئیسی بخوان رئیس جمهور بشن بین این دو؟
100% اصلا شک نکنین توی این مسئله. یعنی اگر زمانی باشه که آقای رئیسی بخواد این پست رو در اختیار بگیره، مطمئن باشید با تمام حرفایی که در مورد سیاست‌ها و نظراتی که در مورد کشورهای اطراف دارن، در مورد اسرائیل داره، در مورد عربستان داره، در مورد روابط ایران با آمریکا و اروپا داره، مطمئناً چنان برنامه‌ای درست خواهد شد و چنان برنامه‌ای برای جنگ پیش رو خواهند گذاشت که تمام اون 8 سالی رو که جنگی رو که داشتیم بشه نقطه کوچیک اتفاقی.
شما فکر نمی‌کنید خانم آرزو که تصمیم چنین چیزهایی در جای بالاتر از کاخ ریاست جمهوری گرفته بشه، در بیت رهبری گرفته بشه؟
حرف شما درسته، ولی یادمون نره که بیت رهبری با ارگان‌های بین‌المللی در ارتباط نیست. کسی که باهاشون در تماس دولت جمهوری اسلامی هستش و بالاترین نقطه رئیس جمهور هستش. رئیس جمهور پل ارتباطیه بین رهبر و این جوامع بین‌المللی. و اگر قرار باشه کسی مثل آقای رئیسی باشه که اصلا افکارش بی اندازه فناتیک، بی اندازه حالت رادیکالی داره، شما نمیتونید در مقابل کسی بگذارید که کسی مثل آقای روحانی هستش که حالا تازه داره میفهمه که مردم چی داشتن میگفتن.
بسیار خوب، ممنونم.
الان متوجه شده که مردم مطالباتشون چی بوده. متشکرم
از شما خانم آرزوی عزیز، ممنون که وقت گذاشتید و با ما تماس گرفتید. 00420221122454. بریم آقای کیارش رو روی خط داشته باشیم و نظر ایشون رو بشنویم. آقای کیارش عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما چی هست؟ صحبت های خانم آرزو رو شنیدید.
ببینید در انتخابات ریاست جمهوری ایران شما یه جاده صاف در نظر بگیرید که سرعت مشخصی داره، به هر حال قوانین مقررات خودش رو داره، به هر حال به تب نمیتونین تخلف کنین یا اینور اونور برید. در نظام هم همینطوره، رئیس جمهور یه چند 10% بتونه دخالت کنه در سیاست های کلان، سیاست خارجی. مثلا همین هسته‌ای آقای خامنه‌ای دستورش داد به تب وقتی
خب بعد از این نتیجه میگیرید شما که بعد انتخابات شرکت بکنید یا نکنید؟
نه انتخابات برید، من از چه دست آوردی برای ما داشت شرکت کنیم؟ من در انتخابات شرکت کنم که خون ندا پایمال بشه؟ من در انتخابات شرکت کنم که خون سهراب پایمال بشه؟ برای چی شرکت کنم؟ من ما رو آدم حساب میکنم. انتخابات شرکت کنم که مهر تاییدی بشه بر نظام؟ انتخابات شرکت کنم که خامنه ای فردا بیاد پشت تلویزیون بگم مشت محکمی بر استکبار جهانی که بگم اسرائیل نابود شد، آمریکا چی شد؟
بسیار خب، ممنونم از شما آقای کیارش عزیز، متشکرم که شرکت کردید. اجازه بدید یه سر کوتاهی بریم به مخاطبان مجازی برنامه و نظر اونها رو بشنویم. برای ما در تلگرام یکی از شنوندگان ما پیامی گذاشته، دوستان اتاق فرمان، فکر می‌کنم که پیام شماره 4 هست اونچه که می‌خوایم الان بشنویم. بله،
در جواب اون آقایی که گفتن که اگر آقای رئیسی رئیس جمهور بشه ثروت کشور میره برای خرج در سوریه و لبنان و حالا بعد از جنگ هم برای بازسازی، مگه الان اینطوری نیست؟ مگه الان اینطوری نمیشه که میخواد بعدن اینطوری بشه؟ در هر صورت من رأی نمیدم و نظرم اینه که رأی دادن من هیچ چیزی رو تغییر نمیده، فقط باعث مشروعیت بخشیدن به نظام میشه.
خب شما هم میتونید به شناسه @fardgram نظرتون رو ارسال بکنید، از طریق فیسبوک لایو میتونید ما رو ببینید، بشنوید و نظرتون رو اونجا بنویسید. همین الان هم بحثی پای فیسبوک لایو ما در گرفته، شما هم میتونید به اون بحث بپیوندید. یک شنونده دیگر رو داشته باشیم روی خط و برگردیم سراغ میهمانان برنامه‌مون. خانم یا آقای مدیشکا، درست تلفظ میکنم؟ آقای مدیشکا از قم روی خط ارتباطی ما هستم، به شما سلام میکنم و نظر شما چی هست در مورد بحث امروز ما؟
سلام، منم هم سلام عرض میکنم خدمت شما، هم از خسته نباشید خدمت تمامی دستان در کاران خوبه. بذارید صحبت هم رو با این جمله شروع کنم از فرخزاد عزیز که میفرمایند در کشور من کسی گرسنه نمیخوابه. مردم من هر روز روزی چند بار گول میخورن. چیزی که ما داریم میبینیم شاهد یک انتصابات هستیم تا یک انتخابات، با آوردن اسامی مثل آقای شجریان، استاد شجریان یا تتلو خواننده رپ، جوانای ما رو ترغیب میکنن بکشونن پای صندوق ها و با ساب خبری این روز به کل دنیا پخش کنن. من به عنوان یک رپر که از درد مردم میگم، واقعا مخالفم با این نوع انتخابات، با این نوع مشروعیت.
آقای مدیشکا، اجازه بدید این سوال رو ازتون بپرسم. اشاره کردید که موزیسین هستید، رپر هستید، بذارید ازتون این رو بپرسم. برای شما کار کردن در دولت‌های متفاوت، حالا اگر چه اون کار بخواد زیرزمینی باشه، چه بخواید آلبوم بدید، اینها متفاوت نیست؟ یعنی اینکه اگر دولت اصولگرا محافظه‌کاری باشه یا اینکه دولت اصلاح طلب و اونچه که میانه رو خودشون میخونند؟
ببینید خدمت شما عرض شود که چه اصولگرا و چه اصلاح طلب، چیزی که ما داریم در ایران میبینیم، حالا با توجه به زمینه موسیقی، اینها فقط در حد شعار در زمان انتخابات و رویکردشون نسبت به قضیه هنر، هنرمند، حالا چه موزیسین باشه، چه بازیگر باشه، چه زیرزمینی باشه، چه بالای برج میلاد باشه، هیچ فرقی نمیکنه. این چیزیه که ما شاهد هستیم و بارها پیش اومده. خود من تو دهنی خوردم به خاطر ابراز دردهای مردم جامعه‌ام، به خاطر اینکه حرف زدم و مسلماً من خودم به شخص کسی که تو دهنی میخوره بابت هنرش هیچ وقت تایید نمیکنم و
دل سرد شدید و شرکت نمیکنید. ممنونم از شما آقای مدیشکا، از قم همراه ما بودید. روی خط ارتباطیمون 0042022112 2454. خب بحث خیلی زیادی مطرح شد آقای بشیرتاش. اگر بخوایم که باز هم بپردازیم به مسئله انتخابات، این که وضع آزادی‌های مدنی، یکی از مسائلی که این دوست آخرمون بهش اشاره کرد، وضع آزادی‌های فرهنگی مدنی و اینهاست، شما قائل نیستید به این که دولت‌های مختلف میتونند تفاوت‌هایی به وجود بیارند؟
ببینید بله، نه تنها دولت که حتی شهرداری ها، شوراهای شهر، بالاخره این گونه نیست که به هر حال هیچ مثلا اثرگذار نباشه. حتی رئیس مدرسه بسگی داره که کی باشه کی نباشه، همین ها تاثیرگذار هست. اینجوری نیست که ما بخوایم بگیم که نه به هیچ وجه شد از اینا تاثیرگذار نیست. اما باید بیایم واقعیت رو ببینیم، ساختار رو ببینیم. اصلا مسئله شخص روحانی رو هم بذاریم کنار، به هر کس دیگه جای آقای روحانی رئیس جمهور باشه، ببینید یک سری اختیارات داره، یک سری کارهایی رو میتونه بکنه. مثلا در زمینه موسیقی واقعا ببینید اندازه‌ای که در دوران روحانی کنسرت ها لغو شد، در هیچ دولتی در زمان احمدی نژاد حتی لغو نشد. زنان ایرانی دیگه به شکلی در دوران روحانی دیگه ممنوع شد که ساز بنوازن در کنسرت ها. شما الان دیگه تقریبا میشه گفت خیلی کمتر جایی رو پیدا میکنید که کنسرتی پیدا میکنید که زنها بهشون اجازه بدن، مرتب لغو شد. یا مثلا ورود زنان به ورزشگاه ها، ببینید اولین دولت در جمهوری اسلامی که فروش بلیت به زنان برای دیدن مسابقات والیبال رو ممنوع کرد دولت حسن روحانی بود، وگرنه دولت احمدی نژاد حتی تا آخرم بلیط ها رو میفروخت، اگرچه که سال آخر نیروی انتظامی خواست به هر حال مخالفت بکنه. البته خانم مولاوردی یک مقدار یه زمانی داشت دنبال میکرد، ولی بعدش هم گفت به احترام مراجع ما این مسئله رو گذاشتیم کنار. ببینید ماجرا اینه که وضعیت کنونی از لحاظ فرهنگی در دوران روحانی پسرفت بسیار شدید داشته.
آقای بشیرتاش، این نکته رو فکر میکنم باید روشن بکنیم که توسط دولت روحانی این اتفاق افتاد یا در دوره دولت
روحانی. من اصلا نمیگم که آقای روحانی همچین کارهایی رو میخواست بکنه، اصلا من میگم که
پس چرا به نظر شما اگر که آقای روحانی مخالف هست با یک همچین روی کردی، اگر بخوایم این گزاره رو قبول بکنیم که مخالف هست، نمیدونیم حالا هست یا نه، لااقل در صحبتاش در مورد بسیاری از مسائل فرهنگی اجتماعی آزادی های مدنی میگه که خیلی مخالف این نوع سرکوب ها و این نوع سیاست های محدودیت زا هست، پس چرا این اتفاق میفته؟
من از من زیادیشون مخالف نیستن، ایشون به هر حال شغل امنیتی داشته، خیلی وارد به هر حال به اصطلاح دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده و متوجه هست چی داره بیان میکنه. من در جاهای مختلف موقعی که مثلا میبینم که یه طرحی رو میبره به مجلس، ببینید از یه ماجرای دی در مورد خود زنان، تعداد زنانی که به دانشگاه ها میرفتن 67% رسیده بود، الان شده 48% بر اساس آماری که خود دولت روحانی داره میده، اون هم زیر نام تعدیل جنسیتی. بسیاری از رشته‌ها رو دیگه زنها نمیتونن برن تحصیل بکنن. ببینید در زمان انتخابات میان یه سری صحبتایی میشه، ولی در عمل آمار کارنامه این باید ارائه بشه. من میخوام ببینم واقعا چه کارنامه‌ای آقای روحانی داشته. متاسفانه در اکثر زمین‌ها پسروی بسیار شدیدی داشتیم، در بعضی زمین‌ها تقریبا همونجور مونده، در بعضی زمین‌ها ممکنه یک مقدار بهبودی پیدا کرده باشه، ولی در کل من وضعیت رو بسیار اسفبار می‌بینم و مردم ایران رو شایسته‌تر از شرایط کنونی می‌بینم.
متشکرم از شما آقای بشیرتاش عزیز. خب آقای کاظمیان، بحث زیادی مطرح شد که میخواستم واکنش شما رو در موردش ببینم. میگن که آقای بشیرتاش اشاره میکنن که کنسرت ها در دوره آقای روحانی تحت فشار بیشتری قرار گرفت و بسیاری از آزادی های مدنی تحت ضرب بیشتری. شما نظرتون چی است؟
خب کم لطفی میکنن آقای بشیرتاش. علتش اینه که اون چیزی رو که خارج از اختیار قوه مجریه رخ میده، مثل ممنوعیت کنسرت ها در خراسان، از طرف آقای علم‌الهدا منتسب رهبر جمهوری اسلامی، این رو منتسب وابسته میدونه به دولت روحانی. خب یه جور کم لطفیه.
نه البته ایشون اشاره کردن بله. که طی اون دوره
درسته، ولی
توسط بله.
حتی گفتم روحانی هم بله. نباشه، حتی اگر بخواد بله. هم بله.
ولی وقتی ولی ما وقتی برجسته سازی میکنیم که این در دولت روحانی رخ داده، خواه ناخواه مخاطب این رو متوجه دولت روحانی میدونه. ولی من آیه بقراطی طبیعتا نه موسیقی، اهل موسیقی هم نه تخصصی دارم، ولی این دوست که تماس گرفتن و رپر بودن، من میگم که حالا برگردیم به مراجع موسیقی، مثل آقای شهرام ناظری، مثل آقای علیرضا قربانی، مثل کیوان کلهر. اینها به تعبیری نمادهای موسیقی اصیل و شخصیتهای فرهیخته این حوزن. چی میشه که اینها اعلام میکنن که ما بهتره به رئیسی رأی ندیم و میریم پشت روحانی؟ یا چرا یک کسی مثل جعفر پناهی که به قول خودش من میگه که من در 4 سال اخیر شرایط برام سخت‌تر شده، تاییدی حتی صحبت آقای بشیرتاش، چی میشه که جعفر
خب
پناهی
چی میشه واقعا؟
اون چرایش برمیگرده به تفاوت دو اردوگاه کاملا متمایز. یعنی کسی که آقای رئیسی قرار بیاد بشه صدر قوه مجریه، که ایشون یک کارنامه سیاه داشته در دهه 60 به عنوان معاون قوه قضاییه از 83 تا 93، به ویژه بعد از کودتای 88 یک کارنامه اسفبار از خودش به جا گذاشته و قراره با یک تیمی بیاد سر کار که اون تیم باوری به توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی ندارن.
یک لحظه همینجا بحثو نگه دارید آقای بشیرتاش. این در واقع برمیگرده به اون بحثی که شما مطرح کردید. چی میشه که پس موزیسین های مطرح ایرانی میان دفاع میکنن و حمایت میکنن از آقای روحانی اگر که فضا بسته تر شده طی دوره ایشون؟
ببینید این انتخابات وحشت هست، انتخابات این که ما آقای رئیسی که این همه کشتار کرده، البته خب رسانه ها تا حدود زیادی تحت کنترل بعضی از فعالانی هستش اصلاح طلب که اینها میتونن، خب موقعی که آقای پور محمدی وزیر دادگستری میشه زیاد اهمیت ندن، ولی موقعی که آقای رئیسی بخواد به صلاح یا حتی بری شهری برن رأی بدن بگن خیلی خوبه، ولی دفعه آقای رئیسی بشه قاتل. خب واقعیت اینه که به هر حال آقای رئیسی وابسته به جناح تندروتر هست، در این که حرفی نیست، در این که من هیچ گونه شکی ندارم. اما
چرا اینا میگن رأی بدین؟ سوال مشخص، چرا حمایت میکنن از آقای؟
همونجوری که گفتم این انتخابات وحشته، همش از این که از این بدتر نشیم،
یعنی ما حفظ وضعیتمون.
بله، یعنی علارغم تمام این پسروی ها اب نداره باز همینجا بسیم. متاسفانه مطالبات بسیار زیر صفر رسیده.
من حقیقتش متعجبم از دوست عزیزم آقای بشیرتاش که داوریشون در مورد روی کار آمدن دولت رئیسی عملاً نه به جهت مضمونی، عملا همون صورتی رو پیدا میکنه که ستاد رئیسی داره میگه. یعنی آقای رئیسی هم یا همکارانشون میگن که از ما یک تصویرسازی هولناک داره صورت میگیره، و در حالی که انتظار من حداقل از آقای بشیرتاش هست یا داوری خود من اصلا که قطعا این وجود داره، یعنی آقای رئیسی که بعد از کودتای 88 مواضع حاد و رادیکالی گرفته علیه رهبران جنبش سبز، علیه فعالان جنبش سبز، طبیعتا کاملا محسوس تغییر به حال اگر ایشون رئیس جمهور بشه، و این مستقل از کارنامه اسفبارشون در دهه 60 به ویژه کشتار 67. این رو من اشاره کنم که اصلا بحث آقای پور محمدی و رئیسی نیست، قطعا من خودم جز منتقدین آقای روحانی بودم که ایشون رو گذاشته وزیر دادگستری، ولی یک وزیر بی خاصیت یا منفعل مثل دادگستری قابل مقایسه نیست با رئیس جمهور و اختیارات و دایره توانایی های رئیس قوه مجریه.
ممنونم از شما بفرمایید. خیلی کوتاه اگر شما وقت
از رئیسی سلب قدرت بشه، رئیسی و گفتمان رئیسی سر کار هستش و یه چیز حدود 38 سالی که سر کاره.
خب مطمئنم که این بحث میتونه خیلی بیشتر از اینها ادامه پیدا بکنه. در مورد بحث پور محمدی که البته شما گفتید، خب به هر حال در همون دوره هم خیلی بهش پرداخته شد، در همین رادیو فردا هم خیلی دربارش صحبت کردیم. ارزش نمادینی یا برای خیلی‌ها ضد ارزش نمادینی که انتصاب آقای پور محمدی به عنوان وزیر داد.
سی ثانیه من ببخشید اگر
وقت بله
من فقط
واقعا.
بله این دوست یک تماسی هم که بود که گفتن که من از خون سهراب نمیگذرم،
یادداشت
کردم بله از خون سهراب، ایشون میگه من نمیگذرم، ولی بپرسیم چرا مادر سهراب میگه که من به خاطر
ندا و سهراب
آوردن و بپرسیم که چرا، حتی چرا بپرسیم چرا آقای موسوی و کروبی و رهنورد رأی میدن.
ممنونم، متشکرم که در این برنامه شرکت کردید. از هر دو شما دوستان، از اتاق از دوستانم در اتاق فرمان، آزاده، شهرام، پروانه و سایر دوستان تشکر میکنم که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن. از هر چهار میهمانی که در برنامه امروز حضور داشتن، من نیوشا بغراتی هستم، از شما تشکر میکنم که امروز همراه ما بودید. همچنان این پوشش ویژه انتخاباتی ادامه خواهد داشت. من با شما خداحافظی میکنم تا بخش بعدی خبر.